أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من اسقری انشالله از تاریخ تحلیلی صدر اسلام جلسه پنجم را توضیح خواهم داد. ما رسیدیم به صفحه 54. کتاب من 54، کتاب تازه صفحه 53. من تیترش رو میخونم انشالله پیدا میکنید. کتاب کهنه صفحه 49، تیترش اینه: به وضعیت سیاسی جزیره العرب. این نوشته: یک، عرب باعده. دو، عرب عاربه. سه، در صفحه بعدی، عرب مستعربه. این هم سوالش در همین کتاب هست. از اون یک عرب باعده هستا، از اون یک سطر برید بالاتر. مورخان، اعراب ساکن در جزیره العرب را به چند طبقه تقسیم کرده اند. نام برده توضیح دهید. هر کدوم از اینها را اگر در امتحان اومد نام میبرید و انشالله توضیح میدید. من هم انشالله اینها را توضیح خواهم داد. همه اینها اکثرا در وسط عربستان بود، مرکز عربستان بود. اگر یادتون باشه من در جلسه گذشته گفتم شمال و شمال شرقی، درست این یه تقسیم بندی هست، ولی بعضی اومدن شمال، مرکز و جنوب. من اونو توضیح دادم. اما در اینجا در این صفحه میگه عرب باعده، عرب باعده یا بادیه نشینان. اینها منظور اینشه، اینا بادیه نشین بودند، بیابان نشین بودند. اکثرا اینها ایمان یا نمی آوردند، یا ایمان هم می آوردند ایمان علکی بود. خود در قرآن اومده، خود خداوند در قرآن فرموده، میگه شما، پیامبر هم اینو فرموده، در آنجا قرآن هم اومده، میگه شما اسلام آوردید، ایمان نیاوردید. یعنی علکی شما گفتید ما مسلمان هستیم. بسیاری از اینها هم کتاب هم نوشته در طول تاریخ به خاطر نافرمانی و گناه، به خاطر بلاهای آسمانی از میان رفتن. مثلا قوم عاد، قوم ثمود، زیاده ها، مثلا تسوم هم هست، قوم تسوم، قوم زدیز، قوم امیم با الف، قوم ابیل با عین، علی، زاسم، زرهم، اینا کلا از بین رفتند. اما این دوتا که عاد و ثمود هست، چون خیلی قبیله بزرگی بوده، به همین خاطر اسم اینا را قرآن آورده، ولی بقیه هم بوده و از بین رفته. من رو در کلاس بارها میگم، میگم مثلا خدا به آدم این قدرت بده، اشکال نداره، ثروت بده، اشکال نداره، مقام بده، اشکال نداره، ولی قبل از اینکه مقام بده با خدا ظرفیت بده. اگر ظرفیت نداد هیچ کدوم از اینا رو نده به آدم، چون انسان مغرور میشه. اگر ظرفیت نداشته باشی ثروتمند بشی، یا الله، مغرور میشی. خداوند هم هر کس مغرور بشه مانند شیطان دیگه، از بهشت انداخت بیرون. انسان ها رو این کار میکنه، به زمین میزنه. اگر کسی زیاد مغرور بشه به بندگان خدا هم ظلم بکنه. مثلا در قرآن در مورد این قوم عاد اومده، همه شما بلدید. حضرت هود هم پیغمبر این هاست. این هی اینها رو دعوت میکنه، میگه آی مردم بیایید به طرف خدا، گناه نکنید. بعد در همون قرآن اومده دیگه، به نظرم سوره انبیا است، میگه شما صفی شدید. حضرت هود سه جواب میده: ای قوم من صفی نشدم، من شما را به خدا یگانه دعوت میکنم. ولی اینها میگن خیلی قد بلند بودند، چارشونه بودند، از لحاظ قدرت بدنی خیلی قوی بودند، ثروتمند هم بودند. به همین خاطر به هیچ صراط مستقیمی اینا نبودند. بعد حضرت پیغمبر را هم تهدید میکردند، حضرت هود را تهدید میکردند، میگفت آخه خدا بلا میاره. خب میگه بلا بیاره، بیاره ببینم چی میکنه. آخه هی گول میدی، هی مثلا میگه بلا میاد بیار ببینید. انسان ها به جای اینکه از خدا به چیزهای بهتر بخوان، خیر بخوان، میگه بلا را بیار. به حضرت پیغمبر هم یه نفر میگفت، گفت اگر راست میگی از خدا بخواد سنج از آسمان بیاد چله من. خب اینا هم اینطوره میگن. در قرآن اومده میگه 7 روز 8 شب یه باد محکمی میوزه، اینها را به اون کوه میزنه، اینها را خورد میکنه. ببینید، و قوم ثمود هم که همه شما خوندید، حتی در شاید کودشی به کارتونش هم نگاه کردید، شطور میاد از کوه میاد بیرون. اینا میگن راست میگی، اگر تو پیغمبری از این کوه از خدات بخواه شطور بیاد بیرون، شطور بیاد بیرون. ولی اینها 10 نفر هستن، فقط 10 نفر اشترم ایمان نمی آوردن، ولی 10 نفر خیلی اینها گناهکار بودند. اینا زن میشن میگن این شطور صالح را پی کنیم، بزنیم بکشیم شطور صالح را. بعد میگه در قرآن هم هست، من اینو بارها در کلاس اگر بود میگفتم، الان خب اینجا هم میگم، اگر گناه زیاد باشه، امر معروف نباشه، نهی از منکر نباشه، وقتی بلا اومد، من اینو بارها میگم، تر و خوش با هم میسوزن. الان میبینید مثلا این کرونا اومده، الان مساجد هم بسته شده، نماز جمعه هم تعطیل شده، بعد دعا هم همه در خونه باید دعا بکنند. این بلا خدا فرستاد، تر و خوش با هم میسوزند. بعد الان به جوانا، به خانما، به آقایون میشه گفت مثلا فلانه مثلا حجابتو حفظ کن، برادر مثلا روزتو بگیر. الان میان بعضی ها در همین ماه رمضان سیگار میکشن، در خیابان راه میرن، با ماشین میره مثلا سیگار میکشه. مثلا شما اگر رفته باشید جمعه ها از تونل اونورتر، اونجا مثلا میان کباب درست میکنن، بعد آشکارا میخورن. خب خدا بلا بیاره، باور کنید خداست دیگه، همه چیز حق داره، ولی اینم بیاد به نظر من خدا حق داره بلا هم بیاره برای اینطور آدم ها. اختلاس میکنن، مال مردم میخورن، خدا چقدر سبایی داشته باشه. خلاصه پس این قوم گفتیم که در طول تاریخ از بین رفتند. این عرب بایده بود، اما وقتی میایم به دومی، عرب عاربه شهرنشین، اینها البته ریشه اینها، ریشه اعراب شهرنشین میدونید کجاست؟ همون یمنه، از یمن صحبت میکردیم. اینها وقتی اون سبک میشکنه سوره سبا هست در قرآن، من توضیح ندادم اینو، گفتم شما بلدید، از اون کوس میکنن میرن به یه شده، میرن هیره، اینو گفتم. یه شده میره کجا؟ غسان. یه شده میان مدینه، یه شده میان مدینه، اصل عرب ها اون هستند. بعد حالا اینا در مدینه شما میدونید اوس و خزرج بودند، یهودیان بودند، انشاءالله در مورد این شاید صحبت بکنیم. حالا که اینا شهرنشین هستند، حالا اینا شهرنشین هستند، اینها با هم 40 سال 100 سال به خاطر خیلی چیزهای ساده جنگ میکردند، دعوا میکردند. من گفتم که این عرب مرکز عربستان از همه عقب مانده بودند، از شمال هم عقب مانده بودند، از جنوب هم. اونا حکومت داشتند، جنوب حکومت داشت، ولی اینا اصلا حکومت نداشتند تا زمان حضرت رسول الله، اینا اصلا حکومت نداشتند. مثلا بین بنی تغلب و بنی بشر یه جنگ اتفاق میفته، 40 سال با هم میجنگند. به خاطر چی؟ چرا شطور تو اومد به الفزار ما؟ 40 سال با هم نسل اندر نسل میجنگند. در خود همون شهر مدینه اوس و خزرج الان گفتم اینا به خاطر خیلی چیز جزئی 100 سال با هم میجنگیدند، نسل اندر نسل میجنگیدند. بعد میگن بازم شما اینو شاید شنیدید، یه ملخ میاد به گروهی میاد در چادر یه نفر میشینه، بعد یه نفر شکارچی بوده، اینا ملخ خار میگن، ملخ خار میگن، ملخ میخوردن اینا، میخوان اینا شکار بکنن. اون چادر که صاحب چادر میاد بیرون میگه شما اینا چه کار میکنید؟ میگه ما میخواییم ملخ ها شکار بکنیم. میگه به لا تمنات و زه قسم میخورم، اگر شما دستی به این ملخ ها بزنید شما رو تکه پاره میکنم. اینا به من پناه آوردند، من نمیذارم. تا اینکه خورشید میاد، بالا میاد، جر میشه، اینا پرواز میکنه میرن. میگه خب حالا تو رو برو بگیر. یا به یه چیه از رؤسای قبیله فوش داده بودند، اینا اوقات چینه شطوری داشتن، الان خواهم گفت انشالله، چینه شطوری داشتند، همیشه چمی میکرده یه نفر از اون قبیله رو میکشته، تا 99 نفر رو میکشه. آخر الامر یه دزدا میان اینو میکشن، نمیتونه 100 نفر رو، قسم خورده بود 100 نفر از اینا رو بکشه، ولی 99 نفر رو کشته بود. میگه یه طوفان میاد، این که مرده بود کلاشو برمی داره میزنه به یک از قبایل، اون 100 تا درست میشه. ببینید اینها چطور در جاهلیت به سر می بردند. خب حالا اون چه سومیشه عرب مستعربه یا عدنانیان. عدنان می دونید دیگه زد 16 حضرت پیامبر صلی الله علیه. حضرت پیامبر صلی الله می گفت اونا که نسب شناس هستند، هر موقع شما به عدنان رسیدید بدونی که من نسل حضرت اسماعیل هستم و نسل حضرت ابراهیم هستم. مستعربه یعنی بعدن عرب شده. اینها اهالی مکه بعدن عرب شدند، قریش بعدن عرب شده. شما داستان حضرت ابراهیم بلدید، وقتی این دوتا زن داشته، یکی حضرت سارا یا ساره، یکی حضرت حاضر. وقتی این بچه دار میشه، حضرت اسماعیل به دنیا میاد، این مثلا فخر میفروشه به حضرت ساره. بعد این اما عصبانه میشه میگه من خودم اینو گرفتم به شوهرم تا بچه دار بشه، حالا این میاد به من فخر میفروشه. میگه اینو بر میداره به جای میبریشه بدون آب و علفه، از چشم من دور کن اینو. بعد اینو میاره به الان که مکه هست اونجا میاره، در اونجا میذاره که همتون بلدید. بعد این هی سراب میبینه، تشنه میشه بحثه، میخواد آب بیاره، هی این طرف میدوه اون طرف میدوه. بعد میاد میبینه حضرت اسماعیل پاشو زده، چشمه زاره شده، زمزم زاره شده. بعد اینها اونجا میمونن، عرب ها میان با اینها به گله قاطی میشن دیگه، زن میدن، زن میگیرن، بعد اینها با هم قاطی میشن. من اینجا یه سوال میگم به شما، بی زحمت این سوالو شما بنویسید. علت عرب نامیده شدن اعراب چه بود؟ علت عرب نامیده شدن اعراب چه بود؟ چهار مورد، بی زحمت اینو بنویسید. یک، چون نام زد آنها، چون نام زد آنها یعرب، یعرب ابن قحطان بود، یعرب ابن قحطان بود. دو، چون فرزندان اسماعیل از قبیله زرهم بودند، حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود اعرب لهم، اعرب لهم داخل پرانتز، یعنی آنها را با هم بیامیز. عرب از آن کلمه گرفته شده است. سه، بعضی اسلام شناسان این کلمه را از معنی حرکت و عبور می دانند. چهار، در قرآن به ساکنان شبه جزیره عربستان عرب گفته شده است. این چهار مورد رو بی زحمت می نویسید. بعد اینو ما تموم کردیم، می آییم صفحه بعدی ببینیم چه اونجا بحثی هست، انشالله اونو بحث میکنیم. میایید صفحه 56 در کتاب من، صفحه 56 کتاب تازه 55، کتاب قدیمی 50. من تیترشو میخونم، برام سوال میگم، انشالله شما هم سوال مینویسید. فرهنگ و آداب و رسوم، فرهنگ و آداب و رسوم، به آخرش اضافه کنید شبه جزیره عربستان در عصر جاهلیت چگونه بود. سوال اینطوری میشه، فرهنگ و آداب و رسوم شبه جزیره عربستان در عصر جاهلیت چگونه بود؟ جوابش از اول شروع میشه. هر چند خصلت‌های پسندیده چون روحیه سلحشوری، از اینجا تا آخر پاراگراف، بی دلیل آتش چینه و درگیری میانه قبایل میانزامید. تا اینجا خب من اینو بی زحمت توضیح میدم، شما هم گوش کنید. مثلا ما گفتیم عرب مثلا مرکز عربستان وضعیتش چطوری بود؟ دائما در جنگ بودن، دزدی را اینها مثلا شجاعت میدونستند، همدیگه را قتل و غارت میکردند، میکشتند. اینطور خیلی فرهنگشون عقب مانده بود. اما من اینطوره میپرسم، میگم تمامی قبایل حتما این مثلا مثبت هم دارد، منفی هم دارد. هرچند اینها بسیاری از کارهای اینها چیز منفیه، ولی چیزهای مثبتی هم دارند این عربهای مرکزی. انشالله اگر به ایران برسیم در آنجا خواهم گفت کشور ایران کشور خیلی متمدنیه، خیلی مثلا اینها حکومت کردن 400 سال مثلا ساسانیان حکومت کردند، ولی اینها هم منفی دارند، انشالله اونجا خواهم گفت. مثلا یکی از خصلت های این ها در کتابم هست، روحی سلحشوریه. اگر یادتون باشه من در جلسه گذشته گفتم که حتی پادشاه ایران بهرام گور را برد هیره، چون عرب بودند اینا پرورش بدند و به دردش هم خورد. وقتی به ایران اومد در ایران اختلاف شد میان دو تا شیر، تازه گذاشتن این پیروز شد، این شیرا را کشت و پادشاه ایران شد. اگر به طول تاریخ نگاه کنید، در اون زمانی که اصلا اسلحه نبود، اینا من میگم اسلحه نبود، بعد سومریان، بابلیان، آشوریان، ببینید اینا اول اینا چه کار میکردند؟ اینا بیابان نشین بودند، در بیابان زندگی میکردند. مثلا خود آریایی ها، مثلا ما میگیم ایرانی ها، ما آریایی هستیم، اینا متمدن نبودند. چه اینا در سیبری زندگی میکردند، سنوب سیبری، چون اون زمان آب و هواش خیلی خوب بود، اما اینها کوسنشین بودند، تمدن نداشتند. وقتی اومدند ایران اینا متمدن شدند، بعد حکومت ماد، حکومت هخامنشیان اینها را به وجود آوردند. ولی اونا چه کوتنشینه، اونا چه در بیابان زندگی میکنه، اینها عادت میکنند به هوای جرم، هوای سرد، به گرسنگی، به تشنگی عادت میکنند. من اینو بارها مثال میزنم، مثلا اگر الان یه جوان شهری مثلا یه سجی بیاد فورا میترسه، اون چه در روستا زندگی میکنه، اون چه در کوتنشینه، اینا نمیترسن، دائما با اینها هستند. خیلی هم سجهای مثلا شروری هم هستند اینا، چون دائما گرج و خرس و اینا هستند، واقعا حمله میکنند، آدم پاره پاره میکنه اینا. بعد خانم هم اینطوریه، اونا که در روستا زندگی میکنن، الان دیگه روستا هم مثل شهر شده ها، دیگه مثلا اون هم مثل قدیم باشن، دائما کار بکنند، درو بکنند، کاشت بکنند، اینطوری نیست. الان خیلی کم سارپا نجه میدارند، گوسفند نجه میدارند. در روستا هم اینا مثل شهر هستند، از شهر هم خونه های بهتری ساختند. خلاصه من زمان های قدیم رو میگم. الان مثلا یه سوس بیاد، یه کلاس مثلا بیاندازن، همه خانم ها یا الله داد و فریاد میزنن، سوس چه. اما خانم های روستایی میگیرن میاندازن بیرون، یا موش در نظر بگیرید، اینطوریه. پس این سلحشوری به درد اونها میخوره. همونا اومدن، بس گفتم که این آریایان کوسنشین بودند، اومدن ایرانو گرفتند. مغول ها کوسنشین بودند، اومدن ایرانو گرفتند. کل دنیا نگاه کنید اینطوریه، اونا که بیابان نشین بودند اومدن شهرنشین ها را اینها تصرف کردند، شکست دادند. خب پس هر چه باشه این عرب ها لاغل روحی سلحشوری است. من یه مثال بازم بزنم، وقتی اینا اومدن ایران رو گرفتند، در آخرالان ایران گفتن بابا اینا جنن، اینا بدنشون آهنه، چطوری آها اینا هی پیروز میشن. حتی 5000 نفر رفته بود قسمت های سهون زهون، اونجا رسیده بود مرز چین، بعد پادشاه چین با 50000 نفر اونجا بوده، میگفته اینها یا جن هستند، ایرانی اینطوره میگن، یا بدنشون از آهنه، ما نمیتونیم با اینها مقابله بکنیم، باید فرار کنیم. یکی از اینها میاد کنار رودخانه که اینها مسلمان ها میومدن مثلا دستشو میشستن، 10 نفر از اینها رو میکشه، سرشو میباره، میاندازه گونی، بعد میبره به پادشاه، میگه نه من اینا جن نیستند، بدنشون هم آهن نیست، من 10 نفر رو کشتم، سرش انداختم به گونی. بعد حمله میکنن اون 5000 نفر رو مثلا شکست میدن. بعد یکی از چیزهای مثبت اینا مهمان نوازیه، شما در تاریخ خوندید دیگه، اینها حاتم طایی دارند، حاتم طایی عربه، بعدن وقتی اینا مسلمان شدند شیعه شدند، طرفدار حضرت علی شدند، همین قبیله طی. یه پادشاه بوده، پادشاه روم شرقی، میشه نوه این خیلی عالمگیر شده اسم این حاتم طایی. بعد میگه این یه اسب داره خیلی گران قیمته، برو اگر راست میگن این بخشنده هست حاتمه، بعد این اسبشو به من بده، و الا دروغه، به چشم مردم این کارو میکنه، ریا میکنه. بعد اونا میان، دو نفر بودن، وقتی میرسن اونجا میگه یه طوفان شروع میشه، یک هفته 10 روز طوفان ادامه داشته. بعد این هم خب بیابانه دیگه، بعد اینها بعد از 10 روز که این طوفان میخوابه میگه ما از طرف پادشاه روم اومدیم و گفته حاتم طایی باید اسبشو به ما بده. میگه بابا اینا زود میگفتید دیگه، من الان 10 روز شما کباب میخورید، این همون اسبو به خاطر شما سرشو بریدم به شما کباب دادم. خب این مثلا نمونه شه، این حاتم طایی بیان بیشترشون اینطوری بوده. و از چیزهای مثبت این شعر و شاعری هم بوده، شعر و شاعری هم بوده. مثلا اینا معلقات سبه داشتند، معلقات یعنی اون که از چبه میآویختند، سبه یعنی هفت. اینها هر ساله جمع میشدن شعرای اینها شعر میگفتند، هر کس خیلی خوب شعر میگفت اونها را در با آب طلا، با آب طلا در پوست گاو یا پوست آهو می نوشتن، می آویختن از چبه، یک سال اونجا می موند. بعد از یک سال اینو دوباره شروع می کردن شعر و شعرخانه، باز هم این ادامه داشت. پس این هم از چیزهای مثبت این هست. ولی اینم بگم به شما، انسان هرزه مثلا غذا می خوره دائما در انسان تأثیر داره دیگه، این درسته. آب و هوا در انسان تأثیر داره. مثلا ما آذربایجانی ها چون هوا خیلی سرده خشن، اوناش در جیلان هستن اونا مثلا معتدل، و خلاصه این حتما تأثیر داره در آدم، چون اون هم اکثرن غذا اینها شیر شتر، گوشت اونها گوشت شتر بوده، تأثیر داشته. شما میدین مثلا یه نفر خیلی چینی باشه میگه چینی شتری داری، این ها چینی شتری هم داشتند این عرب ها. مثلا میگم من یه مثال میزنم، من اینو شنیدم، میگه یه نفر شتر رو میزنه این در یادش میمونه. بعد این میاد در زمان گذشته در روستاها، یه طرفش طویله بود خونه، یه طرفش هم خودشون میخوابیدن، ولی مختصر بلندتر بوده، اون چه میخوابیده آدم ها بلندتر بوده. بعد اونجا میخوابه، بعد میبینه هی شتر به این نگاه میکنه، چون آدم زرنجی بوده اون بالاشو میذاره زیر لحاف، خودش میره بیرون منتظر میمونه ببینه این شتر چه کار میکنه. بعد شتر در نصفه های شب بلند میشه، اینو با دندانش میچنده این لحافو این بالشو، بعد اون سینهشو فشار میداده اینو له بکنه. میگه خدا را شکر که مثلا من اونجا نموندم، والا این منو حتما اینطوری میکشت. حتی این بعد از اسلام هم این تاثیر داشته، این چین شتری. مثلا شما میدونید خلفای چهارگانه بعد از پیامبر صلی الله، خلفای چهارگانه چه خلفای اربعه یا راشدین میگفتن به اینا، بعد از اونا امویان میان 90 سال اینا حکومت میکنن، خلفا راشدین 30 سال، بنی امیه 90 سال، بنی عباس 500 سال حکومت کرده. حالا در زمان وقتی که بنی امیه در اواخرش بنی عباس قیام میکنن بر علیه اونها، وقتی قیام میکنن این پیروز میشه، صفاه اولین خلیفه عباسیانه، این پیروز میشه، خیلی از اینها را میکشه. خب البته خیلی از اینها چه میکشه، تقریبا 50 نفر 30 نفر میگه خب اینا بیچاره دیگه اینا را نکشیم، حتی به اینها مثلا غذا میده. یه شاعر میاد میگه آفرین به امیرالمومنین، اینها امام حسین رو کشتند نسل اینها، تو میخوای به اینها مهمانی بدی؟ اونقدر شعر بیه تاثیر میکنه. این مثلا میاد همه اینا رو میکشه، روشون سفره میاندازه، اینا زوم میدادند، اینا اونجا غذا میخوردند. اینطوری هم اینها عرب ها چینه شطوری هم داشتند. گفتم دیگه هم منفی دارن هم مثبت. بعد ما میاییم صفحه میاییم 63، کتاب من صفحه 63، کتاب جدید صفحه 61، کتاب قدیم 56. من اینجا تیتر رو میخونم، هر چیز دیگه من نخوندم یعنی چیز نگفتم در مورد اون یعنی دیگه در امتحان نمیدم اونا را. در صفحه 63 کتاب من و صفحه 61 اوضاع دینی نوشته. اوضاع دینی. بی زحمت اینجا یه سوال بنویسید. اوضاع دینی شبه جزیره عربستان قبل از اسلام چگونه بود؟ این سوالشه. جوابش از اول شروع میشه. عنصر اصلی دین قبایل عرب ساحلی شرک و بت‌پرستی از اینجا شروع میشه. 1-2-3-4 سطر از این صفحه، یک سطر هم در صفحه بعدی وسن نامیده میشد، مانند سنجهای مقدس و برخی خانه ها و درختان. خب این هم گفتیم. حالا این هم بازم یه سوالی خواهم گفت، هم سوالشو می نویسید هم جوابشو می نویسید، یه جایی پیدا کنید که جواب باشه. چه ادیان مهمی در عربستان قبل از اسلام وجود داشت؟ این سوالشه. بعد می نویسید 1 بت پرستی. من هر کدوم از اینا را توضیح میدم، انشالله این جلسه را هم تموم میکنیم. میگن در کتابمون هم هست اگر بخونید، میگه از بعثت رسول الله، از بعثت پیامبر صلی الله بالاتر 150 سال یا 200 سال اینها بت پرست بودند. قبل از اون مثلا 200 سال 150 سال همه مردم این عربستان یشتا پرست بودند، بعدن اومدن اینا بت پرست شدند. علت بت پرستی اینا هم چیه؟ مثلا دیگه من زیاد اینها را به قول توضیح نمیدم، شما را زیاد خسته نمی کنم، فقط اون زریانش هست من از اون میگم. میگه ریشه اینها از شامه، از فلسطینه. بت پرستی این عرب ها از اونجاست. مثلا شما میدونید بعضی از پیامبران زنده هستند، مثل حضرت عیسی علیه السلام، مثل حضرت ادریس، مثل حضرت الیاس، مثل حضرت خضر، اینا میگن زنده هستند. حضرت ادریس وقتی این غیبت میکنه اینا خیلی ناراحت میشن، امتش، خانوادش. بعد میگه شیطان بیاد به صورت پیرمرد، میگه چرا شما ناراحتید؟ میگه پیغمبر ما نمیدونیم چه شده. بعد میگه ناراحت نشید، یه مجسمه درست کنید بذارید در معبد، هر موقع ناراحت شدید اینو بیاد ببینید تا ناراحتی شما بره. اینا خیلی خوششون میاد، میان یه مجسمه از حضرت ادریس میسازن در معبد میذارن. بعد از مثلا 200 سال اینا فراموش میکنن این پیغمبر بوده. دوباره میگه شیطان میاد میگه آی مردم این چیه؟ هی شما احترام میذارید. میگه یکی از مقدسات ماست. میگه بابا این خداست، هر کدوم از شما یه خدای درست کنید در خونهاتون بذارید. بعد اینها هم به حرف اون گوش میکنن، بعد بت پرست میشن. بعد یه نفر از الان انشالله اینها هم میگم، آخر سوالمون این میشه. عمر ابن لوهی بوده، میره اونجا، تازر بودند دیگه، مسجدی ها تازر بودند، چون مثلا اینها کشاورزی نداشتند، مجبور بودند برای زنده موندن تجارت بکنند. یک سال میرفتن شام، یک سال میرفتن کجا؟ یمن. وقتی به شام میره میبینه اینها یه چیزای درست کردن از سنج، از تخته، هی میپرستن، هی مثلا عبادت میکنه. میگه اینا چیه؟ میگه بابا این خدایان ماست، شما چیزی را میپرستید؟ میگه ما خدایی میپرستیم که دیده نمیشه. این طعنه میزنه، میگه خداش دیده نمیشه، آدم اونو میپرسته. بعد یه دونه بت هبل میده به اینها، از عقیق بوده، میارن این مردم رو بت پرست میکنه. پس دیدید ریشه این چیه. انشالله اینو بعد از اینکه این توضیح دادم اینا میگم می نویسید انشالله تموم. دومین مسیحیه در مرکز عربستان دین مسیحیت بوده که حضرت عیسی پیامبرشه. اروپا یعنی روم شرقی بت‌پرست مسیحی شده بود. جنوب عربستان همون گفتیم ما همگر گفته بودیم اینا مسیحی شده بودند. حبشه مسیحی شده بود. یواش یواش این می اومد کله مرکز عربستان هم مسیح بشه. بعضی هم رفته بودند مسیح شده بودند، ولی تچ و توچ مسیح شده بودند. بعد اگر اینطوره میگن، اگر حضرت پیغمبر محبوس نمیشد، اگر اسلام نمی اومد، 100% کل شبه جزیره عربستان اینها مسیح میشدند. این هم در مورد مسیحیت. سوم یهودیت، دین یهودیه. میگه اینها دو تا روایت هست. اومدن اینها به شهر مدینه که انشالله یک بار توضیح خواهم داد، سه تا قبیله یهودی اونجا بود. علتش اینه که اینها در تورات خودشون، در کتاب آسمان خودشون خونده بودن یه پیغمبری ظهور خواهد کرد، بنابراین اینها اومدن در مدینه ساکن شدند. اگر پیغمبر اومد یا از بنی اسرائیل بشه یا اولین نفر باشن که اینها از اون بیعت میکنن، پیرو اون میشن. این یک. دومه که میگن اینها اومدن اینجا، به نظرم این بیشتر صحیح تر باشه. رومی ها وقتی اومدن اونجا اول اجازه میدادند یهودیان پرچم حضرت داوود را بالای معبد خودشون، همون اورشلیم، همون بیت المقدس بزنن، اما بعدها اینها گفتن اینا زیر دست ماست، ما باید پرچم روم را بزنیم. وقتی پرچم روم را زدن، اونها شورش کردند، خیلی از یهودیان را کشتند، اونا را پراشنده کردند. اصلا رومی ها اونها را پراشنده کردند. یه شدی اومد مدینه که مرکز عربستان بود، نه زیر سلطه ایرانی ها بود نه زیر سلطه عرب ها بود، اومدن اونجا با آسودگی زندگی بکنن. چهارمین دین حنفا. حنفا یعنی گشتاپرستی. اینها دین حضرت ابراهیم بود. میگه حضرت پیغمبر، خود حضرت پیغمبر ما، خودش، پدرش تا الاخر زدش، همه اینا گشتاپرست بودند، حنفا بودند. فقط مثلا ابو لهب که عموی حضرت پیغمبره، این بت پرسته، خب عموشه دیگه، پدرش چی نیست، باباش چی نیست. اینها همانطورشه از فرزندان حضرت نوح، کنان مثلا بت پرست بود، خدا پرست نبود، سیل اومد اینو برد اینطوره. پس چهار تا دین بود: بت پرستی، مسیحی، یهودی و حنفا. حتی حضرت علی علیه السلام شما همتون میدونید دیگه، مادرش فاطمه بنت اسد وقتی حامل بود به حضرت علی علیه السلام، خانه کعبه را طواف می‌کرد. اینم حنفا بود، گشتاپرست بود. وقتی همونجا میان مردم این وضع حملش می‌گیره، از خدا می‌خواد خدایا آبروی منو نبر. بعد این دیوار کنار میره میگن و میره داخل کعبه متولد میشه. خیلی اصلا طول تاریخ دیده نشده در خانه خدا یه نفر بیاد متولد بشه. خلاصه پس اینو هم اینطوری آخر سوال ما رو که گفتم میگم می‌نویسیم و تموم اینه. بی زحمت بنویسید علت بت پرستی اعراب چه بود؟ یک، هر مسافری که از مکه خارج میشد، سنجی از سنجهای حرم را بر می داشت و هر کجا توقف می کرد آن را بر زمین نهاده طواف می کرد. رفته رفته این عمل فراموش شد و بت پرست شدند. دو، عمر بن لحی بتی به نام حبل به مکه آورد و مردم را به پرستش آن دعوت کرد و مردم بت پرست شدند. سه، وقتی یکی از بزرگان می مرد، از او مجسمه می ساختند و به آن احترام می گذاشتند. پس از سالها خیال کردند آن مجسمه ها خدا هستند و بت پرست شدند. چهار، اختلافات در قبیله باعث بت پرستی آنها شد. برای خود خدایانی انتخاب می کردند تا دشمن خود را با توسل به آن از بین ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید.